أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله، صلى على محمد وآل محمد. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جلسه 86 از مباحثه اصول. الامر العاشر، در امر دهم از امور 13 گانه مرحوم صاحب کفایه بودیم، که عبارت بود از بحث صحیح و اعم و چند مقدمه بیان شد. در مقدمه سوم بودیم که تصویر قدر جامع باشد برای الفاظ شرعیه، در حین وضع لفظ برای اون معنا و مفهوم. تصویر قدر جامع هم بر دو مبنا باید تصویر سازی بشود، یکی بر مبنای صحیحی ها که بیان کردیم، چند صورت گفتیم، اشکال و ایراداش هم گفتیم و گذشتیم. مبنای دوم بر مبنای اعمی ها هست که دیروز در جلسه گذشته آغاز کردیم طرح توجیهات و پیشنهادات تصویر قدر جامع بر مبنای اعمی ها، که آین اعمی ها چطور میتوانن، اونا که قائلن به این که الفاظ شرعیه وضع شده هم برای صحیح هم برای فاسد، شامل هر دو میشود، صلات فاسد هم صلاتون، صلات صحیح هم صلاتون، هر دوش هم موضوع لهه، هر دوش هم استعمالش میشود حقیقت، چطور می توانند قدر جامعی رو تصور کنند بین افراد صحیح و افراد فاسد؟ ما برای صحیحی ها به مشکل خوردیم تا قدر جامع رو تصور کنیم، که این قدر جامع قابل تطبیق بر همه افراد باشد، از صلات مسافر و حاضر و رباعیه و ثنائیه و از کنم که ثلاثیه و عاجز و قادر و همه اینها. حالا بریم به نماز فاسدش هم باز به زمین بشود، کار در اینجا مشکل تر می شود. اما اعمی ها چند توجیه دارن، چند پیشنهاد دارن برای حل این معضل. و پیشنهاد اول حرف جناب میرزای قمی و محقق قمی صاحب قوانین بود که دیروز بهش پرداختیم و چند دکتم دربارش عرض کردیم. توجیه دوم و پیشنهاد دوم، پیشنهادی است که در حقیقت مشهور اعمی ها این رو بیان کردن، معروف است این جمله، و آن جمله این است و آن راه حل در حقیقت این است که ما در الفاظ شرعیه قائل به این می شویم که قدر جامع الفاظ شرعیه معظم الاجزاء است. تأمل می فرمایید، معظم الاجزاء، یعنی نماز مثلا از باب مثال لفظة الصلاة وضعت لمعظم اجزاء الصلاة، صلاة 10 جزء داره مثلا، 12 جزء دارد، این کلمه نماز برای 12 جزء وضع نشده، معظم اجزا، که معظم اجزا عمدتاً بیش از 50% اجزاست دیگه، مثلا از 12 تا برای 7 تا، برای 8 تا وضع شده، 8 از جزء از این اجزای رئیسیه و اجزای معظم و اساسی اینا که کنارم قرار بگیرن لفظت و سلات وضعت لهاقه الاجزا، برای این اجزای از کنم معظم. میگه خب برای معظم که وضع کردیم ما دیگه دوازده تا نمیگیم که مشکل بخوریم بگی شما در نماز مسافر دوازده جز نداره، در نماز جالس و قائد دوازده جز نداره، ما میگیم هشت جز، که این هشت جز هم در نماز مسافر، هم در نماز عاجز، هم در نماز قادر، در همه نمازها وجود دارد. این معظم الاجزا موضوع له لفظ نماز است. واو شارع مقدس حین الوضع وقتی خواست وضع بکنه چیکار کرده؟ این لفظ شرعی رو وضع کرده برای معظم اجزا. حالا در مقام مأمورون به شما میخواید اتیان بکنی مأمورون به رو، بعضی از شرایط رو در حقیقت اضافه میکنی. خب این توجیه جناب آقایون اعمی هاست. اگر کسی از این آقایون اعمی ها معروف مشهورشون بپرسد بگه خب این معظم الاجزا رو از کجا بشناسیم؟ دوازده تا جزءه. این دوازده جز شما میگی برای هشت تاش وضع شده، هشت تا از این اجزا موضوع له این لفظ صلاتن، از کجا تشخیص داده بشود؟ پاسخ آقایان این است که این تشخیصش علا آتق العرف، این تشخیصش به عهده عرف است. باید از عرف سوال کنیم آنچه که عرف قبول کرد که صدق اسم این نماز بر این اجزا وجود دارد، اون می شود معظم الاجزا. یعنی اگر عرف آمد گفت این هشت تا جزئی که مثلا قیام و قعود و تسلیم و تکبیر و چی چند تا کنارم گذاشت، گفت اینا که هست صلات، اسم صلات صدق می کند، همون هشت تا میشه معظم اجزا. لذا فهمودن تشخیصش به بوده یکیه، بوده عرفه. ما مشخص نمی کنیم بگیم اینجا مثلا عددش چند تا یا کدوم یکی از اینا هستش، اینا به صدق عرفی است. هر کجا عرف حکم کرد به صدق و اطلاق اسم این عبادت، اسم این لفظ شرعی بر اون معنا، بر اون اجزا می شود معظم الاجزا. بنابراین صدق الاسم در این توجیه کشف از این میکند که مسما وجود دارد. هر کجا که عرف گفتن این پنج جز، این شیش جز، این هفت جز صلاتون، این درست نمازه، نه نماز درسته، این نمازه هست، این کشف میکنه از این که مسمای نماز وجود داره، موضوع لای نماز اینجا هست. هر کجایی که عرف گفت نه نیستش، اینجا صدق نمیکند، حکایت از این میکنه موضوع لای نیست، در اینجا مسما در اینجا حضور ندارد. خواهی میشه معظم الاجزا. لذا اسم در صدق معرفی عرف، ما تابع عرف هستیم اینجا، ما هر چه که اون عرف گفت تطبیق میکنیم برای همه افراد. اونه که عرف میگه نمازه، هم در نماز مسافره، هم در حاضر، هم در عاجزه، هم در قادر، در همه اینها وجود داره، تشخیصش به عهده عرف هستش. خب این از کنم محضر شما که تصویر جامع بر مبنای اعمی ها چی گفتن. خلاصش اعمی ها فرمودن اگر بخواید قدر جامع رو تصویر کنید باید معظم اجزای اون عمل شرعی، اون مفهوم شرعی رو انتخاب بکنید، بگید این لفظ برای او وضع شده، موضوع له الفاظ شرعیه معظم اجزای این مفاهیم شرعی هستش. تشخیص معظم بودنش هم بوده کیه؟ بوده عرف است، بوده واضح نیست در حقیقت. خب این خلاصه ی آنچه که اعمی ها بیان کردن. این نظر هم نظر معروفی است میان اعمی ها برای تصویر قدر جامعه. خب اما این تعریف و این تصویر و این توجیه دارای چند تا اشکاله، میتواند اشکالات متعددی برش وارد بشود. البته این حرف رو صاحب کفایه هم نقل کرده، در کفایه این همی که در واقع دومین توجیهی که صاحب کفایه نقل کرده همین است و نسبت به معروف مشهور داده شده. خود صاحب کفایه هم اشکال کرده، دیگران هم اشکال کردن، ما هم بدون انتساب اشکالات رو بیان میکنیم، اما از این که صاحب کفایه و دیگران نقل کرده باشن و بیان کرده باشن. اشکال اول این است، از کنم محضرتون که اشکال اول میگیم آقا اشکال نخست ما همون اشکال دومی است که بر توجیه اول دیروز بیان کردیم. دیروز توجیه چی بود جناب محقق قمی؟ این بود که این الفاظ شرعی وضع شده برای ارکان، ارکان اون عمل، مثلا صلات وضع شده برای ارکان و صلات، اون پنج رکنی که مثلا برای نماز هست. هر جا رکن باشد این اسم صلات هم هست، هر جا رکن نباشه اسم صلات نیست. اشکال دومی که اونجا بیان کردیم چی بود؟ اشکال دوم در اونجا این بود که آقا خیلی خب ارکان قید از همه نمازه، بخشی از این نماز است. نماز 12 جز داره، مثلا ارکان 5 تاست، 7 تا دیگش نیست. سوال کردیم گفتیم آقا در از کنم محضر شما که این لفظ اگر استعمال بشود در اون نماز کامل با همه اجزای علاوه بر رکن، اونجا استعمال چی میشود؟ اونجا استعمال حقیقی یا استعمال مجازیه؟ گفتیم باید استعمال مجازی باشد، چون شما فرمودی لفظ وضع شده برای 5 رکن، برای اون 12 جزئی که 5 تاش رکنه همه بود استعمال این لفظ میشه در غیر موضوع این لفظ، لازم میشه استعمال مجازی. گفتیم این لم یقل بهی احد، همون اشکال رو اینجا بیان میکنیم، میگیم شما رکن و برداشتی به جاش معظم الاجزا گذاشتید. ممکنه معظم الاجزا غیر از رکن هم باشد، عیبی نداره، اما خلاصه معظم الاجزا غیر از تمام الاجزاه. تمام اجزا که نیست، تمام اجزا 12 تاست، معظم الاجزا 8 تاست مثلا، 7 تاست مثلا. خب شما وضع کردی برای 8 جز، بنده استعمال میکنم این لفظ صلات رو برای 12 جز که کامله، چی میشود استعمال؟ استعمال میشه مجازی یا استعمال حقیقی؟ طبعا باید بشه استعمال مجازی. چرا؟ چون در غیر موضوع الله، موضوع الله 8 جز داشت، اونه که من استعمال کردم 12 جز استعمال کردم، این میشود در از کنم محضر استعمال در غیر موضوع الله و استعمال مجازی، در حالی که این جمله لم یقل به احد، کسی حرف نزده، کسی حرف نزده که در کامل استعمال در کامل مجاز باشه، استعمال در ناقص حقیقت باشد، این نمیشود، این معنا نداره. استعمال در فرد کامل بشود مجاز، اما استعمال در فرد ناقص بشود چی؟ بشود حقیقت. این قابل التزام نیست در اینجا، حتی خود اعمیه هم قبول ندارن، خود اعمیه ها هم قبول ندارن. چرا؟ اون لفظ وضع میشه برای موضوع لیی که تمام اجزا درش ملاحظه شده باشه، لذا این خلاف قاعده است. هذا اولا، این اشکال، اشکال اولی است که صاحب کفایه دیگران هم این اشکال مطرح کردن در همین موضوع. اشکال دوم در این توجیه که ارائه میشه این است که پاسخ به یک سواله. اول ما یه سوال میپرسیم، بعد پاسخی که فرمودن اعمیها اشکالون بر اون پاسخ ارائه میدیم. سوال این است که آقا شما مقصودتون از معظم الاجزا چیه؟ معظم الاجزا این یک اصطلاحه، یک مفهوم دارد و یک مصداق. شما مقصودتون از معظم الاجزا مفهوم معظم الاجزاست یا مصداقش؟ اگر مفهوم باشد، اگر مقصود مفهوم معظم الاجزا باشه، طبعا این قابل پذیرش نیست، شما هم نظرتون نیست. چرا؟ چون معظم الاجزا یک اصطلاحه، اگر وقتی که مفهومش مقصود باشه باید بگید معظم الاجزا و کلمه صلاتون مترادفن، باید به جای صلات بتونیم معظم الاجزا هم بگذاریم، بذاریم بتونیم صلات بگذاریم. این که مد نظر شما نیست، هیچ کسی از معظم الاجزا به صلات منتقل نمیشه، از صلات به معظم الاجزا منتقل نمیشود، حتما این نیست، این روشنه، واضح است. بنابراین مقصود شما حتما باید مصادیق باشد، مصداق معظم الاجزا باشه. خب مصداق معظم الاجزا که شد، وقتی مصداق معظم الاجزا شد، مصداق معظم الاجزا مراتبی دارد، مراتبی داره، مراتب گوناگون و مختلفی دارد. شما کدوم مرتبه مد نظرتون است؟ مرتبه ای که مد نظر شما هست از صلات در معظم الاجزا کدوم مرتبه است؟ میتونیم معرفی بکنیم؟ اگر یک مرتبه ای را معرفی بکنیم در اینجا که این کدام مرتبه هستش، مراتب معظم الاجزا در از کنم محضر شما معاجین طبیعی، مثلا یک معجونی میسازن معجون درمانی، یا یک معجون میسازن معجون خوراکی، این میگن 12 جز داره. حالا اگر جز 10 و 11 یا مثلا 11 و 12 نبود، باز اسمش صادق هست در اینجا، اما در نماز نه، مختلف مراتبش. در نماز مراتب هر جزئی و وجود هر جزئی مختلف است. شما هر مرتبه ای رو بخوای روش انگوش بگذارید، اون مرتبه با مراتب دیگر قابل از کنه محضر شما اختلافه. تعامل بفرمایید. این مرتبه ای که از کنم محضر شما شما خواهی معیم بکنی، شما ممکن است اعمی بگی آقا بالاترین مرتبه رو، برترین مرتبه، کاملترین مرتبه ی صلات میشود معظم الاجزا. خب میگیم اگر کاملترین مرتبه رو بگی که میشه همون قول صحیحی ها. صحیحی ها چی میگفتن؟ میگفتن نماز در نماز کامل و مرتبه عالی در اونجا وعد شده استش، در اونجا وضع شده. محقق ناینی اینطور فهمودن دیگه، فهمودن اعلی مرتبه رو وضع میکنیم، ما بقیهش رو تنزیل میکنیم، منزله فاقد رو منزله واجد فرض میکنیم. این که میشه همون قول صحیحی ها در مرتبه کامل نماز. پس اولا اگر از کنم محضر شما که مرتبه کامل رو بخواید معین بکنید در اینجا، این میشود همون حرف صحیحی ها. اگر مرتبه ناقص رو بخواد معرفی بکنی در مرتبه کامل، میشود مجاز که قبلش گفتیم و اینم قابل التزام نیست. این اشکال دوم. اشکال سومی که مطرح میکنیم بر این قول معروف از اعمیها که در اینجا، اشکال سوم اینه که آقا صلات ماهیتش چیه؟ سوال، ماهیت صلات ماهیت واحده است یا ماهیت متعدده است؟ کدامش؟ صلات یه ماهیت داره یا چند ماهیت داره؟ صلات یک ماهیت داره، ماهیت صلات یکیست، یک ماهیت خضوعیه، خشوعیه، تقربیه ماهیت داره نسبت به تقرب سوی خدای عزوجل. خب اگر این ماهیت یک ماهیت داره، شما وقتی یه معظم الاجزا رو از کنم محضر شما موضوع له قرار میدی و این معظم الاجزا رو هم معین نمی کنی که چه هست، استعمال صلات در این معظم الاجزا آیا مستلزم اختلاف ماهیت نماز نمی شود؟ چطور؟ مثلا ما یه صلات رباعیه قادر عن قیامن داریم، نماز 4 رکعتی با همه اجزا، آقا هم قائم و ایستاده با همه شرایط میخونه، قادرم است. یه نمازم در مقابل نقطه پایین صلات الغرقا که همش اشاره است، صلات الغرقا همش اشاره استش، از قلب گذشته و اشاره فقط. آقا یا ماهیت صلات اشاره‌ای با ماهیت صلات قیامی یکیست؟ هیچ کس نمیگه این دو یکی، کامیا ماهیت رو تغییر پیدا کرده. پس اگر قرار باشه معظم الاجزا معرفی بکنیم، لازمش این است که ما برای صلات در صلات الغرقا یه ماهیت قائل بشیم، برای معظم الاجزاش در صلات رباعیه عن قیامن یه ماهیت دیگر قائل بشیم. لازمش چی هستش؟ این است که تنوع در ماهیتها ایجاد بشه و ماهیتها متفاوت باشه، پس تبدل ماهیت ایجاد میشه. اصلا ماهیت صلات قادر تبدل و انقلاب پیدا میکند در صلات غرقا و صلات استجاعی. این میشه تبدل ماهیت و از کنم محضر انقلاب در ماهیت، اینم قابل پذیرش نیست. نماز یک ماهیت بیشتر ندارد. این اشکال سوم. اشکال چهارم این است که خب حالا اگر معظم الاجزا رو ما موضوع له دانستیم با توجه به مراتب گوناگونی که داره، شرایط اجزای مختلفی که داره، یه مرتبه هم که مشخص نشده، گفتید مرتبهش به تشخیص عرف یه مرتبه مشخص نشده، خب در این صورت ما این موضوع له ما مقوماتی دارد و برخی از اوقات هم برخی از اجزا مقوم نیستن. این لازمه چیه؟ لازمش اینه که در صلات قادر قیام مقوم نماز است، در صلات استجاعی قیام مقوم نماز نیست. یعنی یک جز باید در این واحد مقوم و ماهیت صلات باشد، در این حال باید مقوم ماهیت صلات نباشد. صلات یک ماهیت داره اما مراتب گوناگون دارد. مرتبه صلات قادر با مرتبه صلات از کنم که عاجز، در اینجا این قیام که یک جزئه، این قیام جز معظم الاجزا هم قرارش داده باشید علافظ، اینجا در یک جا می شود مقوم ماهیت و صلات، در یک جا خارج از مقوم استش. یعنی در صلات استجاعی و صلات عاجز مقوم نیست، در صلات قادر مقوم هست. این بهش میگن، بهش میگن تبادل و جابجایی از کنم محضر شما مقوم و جابجایی در ماهیت مقوم بودن در ماهیت صلات، یعنی تغییر ایجاد میشود. این اشکال چهارم، باز اینم قابل التزام نیست. اشکال پنجم و آخرین اشکال، اشکال پنجم اینه که آقا مستلزم تردید در جزئیت و مقومیت اجزاست. شما از کنه منظر شما گفتید معظم الاجزا شش جزه مثلا، خب ما میرسیم به این شرط، این جزه مثلا قیام، این به جزه قیام که رسیدیم شک میکنیم آیا اون شیشتا یکیش این قیام هست یکی قیام نیست. تردید موجب تردید میشه و در مقومیت و در جزئیت نماز. اگر ما معظم الاجزا رو قرار دادیم من دون تعیینن، بدون اینکه معین کنیم مرتبه خاصی رو، ما به هر جزئی برسیم رو هر جز انگوش بذاریم مردد است، آیا جز معظم الاجزا هست یا جز معظم الاجزا نیستش. با وجود او میشود گفت صلاتون، یا با وجود او نمیشود، بدون وجودش نمیشود گفت صلاتون. این از کنم جز کدوم است، لذا موجب تردید میشه. انسان در واقع کسی که میخواد اتیان بکند و استعمال بکنه این لفظ شرعی رو، اینجا موجب تردید می شود آیا این جز جز اون شیشتا است که جز موضوع الله باشه یا جز شیشتا نیست، جز موضوع الله نیست. سبب تردید در جزئیت موضوع الله میشه، در نتیجه حقیقت جامع شناسایی نمیشه. شما با این کارتون میخواستید قدر جامع رو به ما بشناسونید، در حالی که ما بیشتر شک میکنیم این جز جز جامع هست یا جز جامع نیستش، مقوم جامع هست یا مقوم جامع نیست، جز موضوع الله هست یا جز موضوع الله نیستش. این پنج اشکال به این نظر و توجیه دومی که بر مبنای اعمیا که خواستن قدر جامع رو به تصویر بکشنن که کار مشکلی است. انشاءالله ادامه بس در جلسه بعد. و صلی الله علی محمد.